أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون به آیه نفر رسید. فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. در کتاب عین الانظار صفحه 350 آیه نفر تقریب استدلالش اونجوری که محقق نائینی میفرمان پنج مقدمه داره که یک به یکی مقدمات رو میگیم، تقریب استدلال دیگه تموم بشه به همین پنج تا مقدمه سامنه باشه. نظر محقق نائینی و بیانش در تقریب استدلال با آیه نفر با این پنج مقدمه است. مقدمه اول اینه، نزاینانی می فهمند که تفقه در عصر ما اینه که ما حکم رو استنباط کنیم با در نظر گرفتن سه تا جهت. یک جهت صدور، یک مسئله صدور، احراز صدور رو بکنیم. دو جهت صدور، مثلا تقیهی نباشه، مشکلی دیگه نداشته. سه مسئله دلالت. ما سه تا مسئله رو باید تموم کنیم. روایت صادر شده، جهت صدورش چیه؟ جدی بوده باشه. سه، دلالتش هم تمام باشه. این سه تا رو باید ما طی کنیم. اما ایشون تعبیرشون اینه، میفهمن در صدر اول اون موقع روات که بودن اینا فقط اثبات صدور رو کار داشتن، دیگه جهت صدور و دلالت مورد بحث نمونه. این بحثایی که ما الان دمده دلالت داریم، دمده جهت صدور داریم که روایت تقیه نباشه، تو صدر اول نبوده. البته من اینو باید عرض بکنم، تفقه در صدر اولم به نظر ما این دوتا جهتو میخواد. یعنی مثلا به هر حال کلمات امام علیه السلام همین دقت و اعمال نظرها رو میخواد. اون موقع هم باید حواسشون باشه که تقیه نبوده باشه کلام امام علیه السلام. این مقدمه اول میرزای نائینی و خیلی ما لازم هم نمیبینیم، ضرری هم نمیزنه که ما قبولش نداشته باشیم، ولیکن به هر حال محل تأمل هست. ببینید اونی که الان بیشتر مطرح اینه، تو صدر اول در مسئله دلالت خیلی بحثی نداشتن، بحث علمی، یعنی علمی تدوین نشده بود که بشینن در مورد دلالت بحث کنن آیا این دلالت داره یا نداره. بحثای دلالی روش کار نشده بود، کمان که بحثای صدوری هم اونم مثل زمان حالا نبود. اما خب به هر حال بحثای صدوری شاید بشه بگیم اونا جلوتر از ما بودن، چه بسا تو بحث صدوری اونا از ما جلوتر بودن در صدر اول، یعنی قرائن بسیار زیادی داشتن برای اینکه دست پیدا بکنن به اینکه این از امام علیه السلام صادر شده، خودشون میشیندن، معروف میشده این روایت، کمتر این مشکلات صدوری رو داشتن. سلام علیکم. اما خلاصه مشکل دلالی به نظر تو اون زمانم بوده. پس این مقدمه اول میرزاینانی که در تقریب استدلال به آیه نفر آوردن، این مقدمه اول بود. این به نظر تمام نیست، اما ضربه ای به استدلال به آیه نفر نمیزنه. اون تو ذهن تو باشه. مقدمه دوم مهمه. مقدمه دوم اینه که انذار به حسب اون معنایی که داره از انذار ابتدایی و انذار تبعی زمینی از این دو تشکیل میشه. یعنی یه انذار داریم، انذار ابتدایی، مثل اینکه مثلا شما میرید یه جا منبر برای مردم ذکر جهنم و بهشت و امثال اینجور چیزا رو میکنین که مبادا بریم به جهنم این کارا رو بکنین، خلاصه درست نیست، و ذکر برزخ میکنین. اینو میگن انذار ابتدایی. اما یک انذاری هم داریم، انذار طبعی ضمنی. اون انذار طبعی ضمنی و میرزا نهانی میفهمن که بیان واجبات و محرماته. انذار ابتدایی اینه که یعنی میگید آتش قیامت مبادا یه کاری کنید که به آتش قیامت مبتلا بشین. بعد ضمنی و طبعیش چیه؟ یعنی مراعات این احکام بکنید. این انذار چی میشه؟ انذار ضمنی و طبعیه. و میفهمن انذار اعمه به حسب معنا از هر دو اینها، هر دو اینها رو در بر میگیره. بعضی ها اومدن گفتن که این انذار انصراف به انذار ابتدایی داره. اینو بعضی اومدن مطرح کردن. ولیکن ما اینجا یه قرینه داریم که در آیه نفر مراد از انذار اون انذار طبعی و ضمنی به دلیل تفقه. چون فرمودن تفقه داشته باشین، بریم پیش قومتون، لعلهم یحذرون لینذروا قومهم. این انذار انذار طبعیه، طبعی ضمنی. اینم به این قرینه، به قرینه تفقه که در مورد فتوای فقیه یا در مورد روایتی که در عصر ائمه علیهم السلام بوده و در عصرهای بعدی این انذار طبعی وجود داره. الان ما چون تو فقه هستیم با اون انذار طبعی کار داریم، با اون انذار ابتدایی کاری نداریم. پس انذار در آیه نفر، انذار طبعی که ما باهاش کار داریم در مسئله احکام میخوایم ازش حجیت خبر عادل رو برسونیم شامل میشه. و بلکه اصلا باید بگیم که اینجا یه قرینه است که منظور خصوص انذار طبعیه. منظور این نیست که برگردن برن پیش قومشون بگن از خدا بترسین و نمیدونم به صورت کلی از آتش قیامت بترسین. نه، مسئله خصوص احکامه، همین انذار طبعیه است. اینم مطلب دوم. این دو تا مطلب ملاحظه بکنیم تا بعد برسیم مطلب سوم. ببینید مقدمه اول میرزای ناینی، ان التفقه فی الاثار المتاخره هو استنباط الحکم به تنقیه جهات ثلاث، صدور، جهت صدور، دلالت. و تنقیه جهت صدور و دلالت محتاج به اعمال نظر و دقت، اما تفقه در سطح اول محتاج نبوده جز به اثبات صدور. اینو گفتیم فی تأمل، اینو میگیم در همون اصل اولم دلالت و بعد روش دقت میشه. دلالت که معنی نداره که میگیم الان تو دلالت ما بحث خیلی دقیق داریم، اون موقع بحث دقیق تدوین نشده بوده، ولی اون موقع هم بعد اعمال دقت میکردن که دفعه اشتباه نیان تطبیق بکنن. تفقه اون زمان، اون موقع هم تفقه در مسئله دلالت بوده، اما بحثا مثل حالا تدوین نشده بوده. این از این نکته. مقدمه دوم هم که میفهمن لفظ انذار اهم است به حسب المعنا، من الانذار الابتدایی به ذکر البرزخ و النار و امثاله ما، و من الانذار طبعی الزمنی الملازم لبیان الواجبات و المحرمات. نعم قیل بانصرافه حقیقتا الى الانذار الابتدایی. انذار تو قرآن که خیلی جا اومده، بخیه که بهشت و نار و اینا اومده و گفته شده منصرف به انذار ابتداییه. ایشون می فرمان برعکس، لکن وقوعه متفرعا التفقه یکون قرینه موجبه لصرف الى خصوص الانذار الطبعی. اتفاقا این که تفقه اومده، برین تفقه در دین داشته باشین، این قرینه است که موجب میشه صرف بشه به خصوص انذار طبعی که موجود در فتوای فقیه یا در خبر راوی است. من به نظرم صرف به خصوص انذار طبعی، حالا اینم تو ضمن این مقدمه عرض بکنم، توی مقدمه دومم میتونیم یه انقلتوم مایی بزنیم و بگیم که صرف به خصوص انذار طبعی نمیخوایم، نه صرف به انذار عرضم بزرگتون ابتدایی انصراف به او درسته، نه صرف در این درسته. تفقهی که در آیه شریف اومده، این تفقه اعمه از فقه احکام و فقه دین. این علی الظاهر مثلا اونایی که میمدن چه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فقط احکام میمدن یاد میگرفتن. حالا تو زمان امام صادق علیه السلام شاید یه عده‌ای میمدن خصوص احکام رو یاد میگرفتن، اصلا که انه درس احکام رائج شده بوده. اما تو زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم مسلمه که مسائلی بوده که مربوط به اعتقادات، همه این معارف حضرت بیان میکردن یه قسمتش هم احکام بوده. اینکه خصوصا تفقه مربوط به حلال و حرام بوده باشه تا انذار فقط بشه، انذار تبعی نبوده، علی ظاهر اهم بوده. پس این مقدمه را ما این نکته رو بعد بهش اضافه کنیم. پس ذیل مقدمه اول، هیچ کدوم از اینا ضرری به استدلال نمیزنه. با تو اون مطلب اول، مقدمه اول بنویسین یلاحظ علی ان التفقه فی الصدر الاول ایضا یحتاج الى الدقه و اعمال نظر فی جهت صدور و دلاله الا ان المباحث العلمیت التي نحتاج الیها فی ذلک لم تکن فی الصدر الاول مدونن، نه اینکه لا یحتاج، مدون نبوده. این یه نکته. نسبت به مقدمه ثانیه هم بنویسین یلاحظ علی ان التفقه فی الصدر الاول اعم من الفقه الاکبر والاصغر فعلا هذا الانذار فی الآیة الشریفة اعم من الانذار الابتدائی و انذار تبعی از ذمی. بله، شامل اخلاق هم میشه. به هر حال مسلم تو زمان پیغمبر های فقه اکبر بوده، شامل همه اینا میشه. پس انذار اعمه. خب الا اینکه این دوتا ایراد چیز ضرری به استدلال میزان آینی نمیزنه. ما اونی که در استدلال میخوایم اون چه نکته ایه؟ اونی که ما در استدلال میخوایم اینه که این انذار شامل انذار تبعی بشه بعد منحصر در انذار ابتدایی نباشه. پس این هم میخواییم اضافه بکنیم. ولكن هذا الإيراد لا يوجب إشكالا على دلالة آية النفر على حجية خبر الواحد لأن الاستدلال بآية النفر يتوقف على شمول الإنذار للإنذار التبعي. سواء كانت شاملتن للانذار ابتدایی املا، فرق نداره انذار ابتدایی میخواد بگیره یا نگیره. حتی ما میگیم میگیره. از خصوص انذار تبعی و ما تو استدلال کاری نداریم. ما میخواییم انذار تبعی رو بگیره، حالا میخواد انذار ابتدایی رو بگیره نگیره. یعنی فعلا اینو با این دید میریم جلو. مقدمه سوم ای کاش کسان آینه آینی اینم ذکر نکرده بود. اصلا من به نظرم تو مقدماتشون فقط میمدن گفتن که آقا انذار، از همین دومی شروع کردن گفتن انذار عام است، هم انذار ابتدایی، هم انذار طبعی زمینیه، هم انذار از کلیت خلاصه آتیش جهنم و اینجور چیزها، هم انذار نسبت به احکام الله. این عام بودن رو میگفتن، انصراف به اون بر نداره. این مقدمه سوم یعنی قد یتوهم، خیلی این توهم بی ربطه، اما ممکنه کسی توهم کنه انذار و مجموع نافرین لکل قومه، هر کس که اومده نفر کرده اومده پیش پیغمبر خدا مثلا، این بره تمام قوم ها رو هدایت کنه لکل قوم، به حیث و یوجب اخبارهم العلم بالواقع، جوری که اخبار موجب بشه اخبار علم به واقع. بعد میفهمن که لاکن نه مجرد و فرض لا وقوع له عادتا، نیست این فرضیه، ولی المراد رجوع کل واحد منهم الى قومه و انذاره لقومه ولا يحصل العلم من قوله غالبا، غالبا هم خلاصه علم حاصل نمیشه. یعنی اگه همه نافرین میرفتن پیش همه قوم ها، ببینید چرا اینو میگه، مثلا شما در نظر بگیرین 100 نفر اومدن کوچ کردن یا 20 نفر اومدن حالا اونجا برای نفر کوچ کردن، مدام شب پیغمبر خدا احکامو شنیدن، درست 20 تایشون با هم بلندشن بیان تبریز دیگه کسی نمیگه یه نفر 700 خبر واحده، میگم 20 نفر آدم خبر متواتره، درسته یا نه؟ اینا دیگه نمیگن خبر واحده، میگن آقا این خبر متواتره. بعد دوباره 20 تایی با هم بلندشن برن اصفهان این همش خبرایی نبوده، اگه اینجوری بود علم حاصل میشد دیگه، چون 20 تایی با هم بلندشن همه بلاد رو میرفتن چرخشی، مبلغین چرخشی به قول معروف. اگر اینجوری بود تواتر بود و علم حاصل میشد، اما همچه خبری نیست. شما بلند میشین میری تبریز، آقا میرن اصفهان و آقا میرن خوزستان و هر کسی میرسن بلد خودش. بنابراین وقتی یه نفرم نقل بکنه از حرف یه نفر مردم علم براشون حاصل نمیشه، نمیشه این رو میخوام بگم علم حاصل نمیشه، تهشون میخوان بگن علمی حاصل نمیشه. اگه علم حاصل میشد خوب بود، هم چیزی عادتا پیش نمیاد. اینم حالا ذکر فهمدم میزان اینکه که بدونی یا حواسمون جمع باشه که از این خلاصه کسایی که دارن برمیگردن احکامو نقل میکنن عادتا علمی حاصل نمیشه. اینم حرف آقای نهانی. البته من حالا میخوام اینو عرض بکنم، علم که به هر حال وثوق و اطمینان چه بسا خیلی اوقات حاصل بشه، اینجا اینم باید توجه داشته باشیم. از گفتار و همون بیرخونی دو نفر سه نفر از تبریز اومدن، لازم نیستش که جمعی نافرین بلنشن بیان اینجا، جمعی نافرین چند صد نفرن همشون بلنشن برن اینجا، نه آقا گاهی وقتا از قول یه نفر اطمینان حاصل میشه چه بسه به دو سه نفر، وقتی همه بلنشن همین دو سه نفری که مال این قومن برن تو اون قوم، وثوق و اطمینان و علم عادی حاصل میشه، درسته؟ پس اینم حواستون باشه، حتی از قول یک نفر و وقت اطمینان حاصل میشه و از قول دو سه نفر که مال هر قومی دو سه نفر، لاغ نگفتن که از هر قومی یه نفر بلنشه بره، فلولا نفر نه نفر واحد که بگن ما از تبریز فقط یه نفر تو مکه و مدینه راه میدیم بقیه دیگه اونجا باید بمونن، اینجوری که نیستش که. لذا علم عادی حاصل میشه با این فرض، لذا اینجا تو ذهنتون این بوده باشه که یه یلا هست علیه هم اینجا بزنیم، این هم باز ضرری به اصل استدلال نمیزنه، اما یلا هست علیه ان رجوع رجل واحد ثقه او رجلان او عدت رجال من كل قوم غالبا يوجب حصول الاطمئنان بقولهم بل قد يحصل الاطمئنان والعلم العادي به اخبار رجل ثقتن واحد، به اخبار ثقتن واحد واحد. اینم پس توجه داشته باشید، این اطمینان و علم عادی به اخبار ثقه واحد هم گاهی حاصل میشه، اینم ضرری نمیزنه. بازم تو این مقدمه ما هیچ ضرری نداریم، بازم این مقدمه تقریب استدلال رو به هم نمیزنه. میریم سراغ مقدمه چهارم. این مقدمه چهارم، ان کلمت لعله اذا وقعت فی مقام تعلیل، این دمره کلمه لعله، این نکته خیلی مهمه با، وقتی در مقام تعلیل قرار بگیره ما بعدش میشه علت غایه برای ما قبلش. حالا اگر امور تکوینیه بوده باشه این میشه علت تکوینی، اگر از امور تشریعه باشه میشه علت تشریعی. خب تا اینجا مطلب درست. اگر از امور تشریعه شد و شد علت تشریعی، میفهمن علت تشریعی به دو نحوه. این خیلی مهم، نکته مهمیشون تو اینجاست. اما ایکون ما بعدها غیر قابل تعلق تکلیف به، ما بعدش یه جوریه که تکلیف بهش تعلق پیدا نمیتونه بکنه، اصلا امکان نداره تکلیف تعلق پیدا کنه. مثل که میگیم توب الالله لعل الله یغفر لک، توبه کن شاید خدا ببخشتت. این شاید اینجوری حالا معلومش، این دوا رو بخور شاید خوب بشی. خب حالا مثلا من دوا رو میشه تکلیف بکنه دکتر که بگه بخور، اما خوب بشه رو نمیشه دکتر تکلیف بکنه برای من، بگه باید خوب بشی. من خودم دلم میخواد خوب بشم اما نمیدونم این دوا اثر میکنه یا نه. اینکه میگه دوا بخور رو میتونی بگی واجبه، شما میگی آقا دکتر گفته که واجبه که دوا رو بخوری، اما نمیتونی بگی واجبه خوب بشی، این دیگه واجبه نداره. اما بعضی وقتا ما بعد لعله قابل تعلق تکلیفه و این مورد مهمه. میگن بلغتو کل احکام لعلک تعملو بها، احکام بهت ابلاغ کردم شاید عمل کنی. یعنی چی؟ منظور این بوده برای اینکه عمل کنی بهت ابلاغ کردم. من اگر واجبه که احکام به تو بگم، بر تو هم واجبه که عمل کنی. من هم اومدم به تو گفتم که تو بلکه عمل کنی. این لعله هایی که بعدش قابل تعلق تکلیفه، بعد از یه امری میاد قرار میگیره، اینا چیه؟ اینا بر شما میشه لازم. اینا اگر اون حکمی که براشون نقل کردن، مثلا بلغت و کل احکام، اگه حکمی استحبابی بود اونم شد استحبابی تعمل با، اما اگر این واجب بود اون تعمل با هم میشه چی؟ واجب. این از باب اینه که این واجبه برای تو گفته شده که تو هم واجبه که قبول کنی، ما هم امید داریم که تو این واجبه تو عمل کنی و قبول کنی. میفهمن ما نحنو فی از این قبیله لعلهم، یعنی این مقدمه خیلی مهمیه. یعنی شما انذار قومتون رو میکنین وقتی رجوع کردین به اینها، اونا هم واجبه حذر کنن. این مهمه. اگر شما انذاری که کردین نسبت به امر کراهت بود یا نسبت به مستحبات بود، اون حذر کردن اونا هم الزامی دیگه نبود. اما اگر انذاری که شما کردین گفتین فلان کار حرومه، وقت اون موقع حذر کردن اونا هم میشه چی؟ میشه واجب که از این حرومه حذر کنن. این نکته خیلی قشنگیه که انصافا بودن. این مقدمه چهارم انصافا مقدمه خوبیه. ان کلمت لعله اذا وقعت فی مقام تعلیل یکون ما بعدها علتن غاییتن لما قبلها، بعدش میشه علت برای قبلش. حالا اگر از امور تکوینی است علت برای تکوینه، میگید مثل این که میگید که اشتریتو دارن لعلی از کنها، از امور تکوینی است، این خونه رو خریدم انشالله بلکه توش ساکن بشن. اگر از امور تشریعی است علت تشریعه، حالا که علت تشریعی شد، علت تشریعی دو قسم است. یک، اما ایکون ما بعدها غیر قابل لتعلق تکلیف به، چرا؟ چون خارج از قدرت و اختیاره. در این هنگام یتمحض ما بعد لعله در علیت، مثل این که میگه توب الالله تعالی لعله یغفر لک، تو توبه کن انشاءالله خدا میبخشتت. این فقط چیه؟ متمحض ما بعد لعله در علیه، تو توبه کن خدا ایشالله میبخشتت. و اما یکون ما بعدها قابلن لتعلق تکلیف به و هین ازن یتعلق به تلک العلت الغائیه این تکلیف المتعلق به ما قبل لعله. همون تکلیفی که به ما قبل لعل تعلق گرفته بود به این علت غایه هم تعلق پیدا میکنه. این خیلی مقدمه مهمیه. فیکون و ما بعد لعل مطلوبا به این طلب المتعلق به ما قبل لعل. همون چیزی که حکمی که در ما قبلش هست اگه وجوبه اونم واجب. مثل این که میگن بلغت و کل احکام لعل که تعمل با فان کان لون حکم استحبابیان پس عمل بهش میشه مستحب و این کان وجوبیان فالعمل بهی واجبون و مانند فی من هذا القبیل. چون حذر در آیه شریفه غایت برای انذار واجبه فلا بد من کونه واجبا. پس اینجا ما باید بگیم این حذره واجب. اینم از این مقدمه پنجم. مقدمه پنجم میفهمن که ظاهر از حذر در این آیه شریفه ای که لعلهم یحذرون این تجنب و تحرز خارجیه، چنان که ما از استعمالاتش میفهمیم منظور خوفه که به عنوان یک صفت نفسانی نیست. یحذرون یعنی خارجن حذر کنی، نه که دلتون بلرزه تنتون بلرزه. ما نمیخوایم تنتون بلرزه، ما میخوایم واقعا حذر عملی کنیم. حذر حذر عملی است. حذر کردن یعنی تجنب و تحرز خارجی، یعنی به عبارت اخرى حذر عملی. این رو ما میخواییم همونطور که از موارد استعمال فهمیده میشه. نه خوف نفسانی که لا و آلهو الا نفس، فقط میخوام تنتو بلرزم، میگه رفته اونجا از جهنم بگید که بدبخت تنش فقط بلرزه، نه این مراد نیست. فإن الغاية المترتبة على الإنذار هو التجنب العملي لا الخوف النفساني. اینا مقدمه پنجم. حالا که مقدمه پنجم تموم شد میگن به هذه المقدمات تظهر دلالة آية النفر على حجية كل من فتوى المجتهد و خبر الراوي. چرا؟ چون وجوب تحرز خارجی عند تحقق الإنذار، شما انذار شدی گفتن آقا این کار حرومه این کار واجبه، واجب است تحرز هم تحرز خارجی باشه، ولو لم یکن مفیدن للعلم، ولو مفید علمم نیست، ولو مفید علمم نیست. ما گفتیم گاهی وقتا مفید علمم هست اما عم ممکنه مفید علم نباشه، درست یا نه؟ ولو لم یکن مفیدن للعلم این مستلزم حجیت قول منذره. یعنی شما وقتی این مقدمه پنجمیه بسیار بسیار واجب بود، یعنی از شما حذر عملی. این مقدمه اصلی کار مقدمه چهار و پنجه میگه حذر واجبه همونجور که انذار واجبه. اگه انذار تعلق گرفته بود به احکام واجب، حذر هم میشه واجب. مراد از حذره چیست؟ حذره چیست؟ نه اینکه تنت بلرزه، باید حذر عملی بکنی، عملا باید حذر کنی. پس بنابراین اگر علمم براتون حاصل نشد، حذر عملی بر شما چیه؟ واجبه. یعنی چی؟ یعنی ولو علمم حاصل نشه خدا گفته قول شجت، گفته باید حذر کنی. میگه آقا من علم برام حاصل نشده، اطلاق آیه شریفه میگه علم برات حاصل نشده باشه، طوری نیست. علم برات حاصل نشد که نشد، این از اونجا از مکه و مدینه بعد اینکه تفقه کرد برگشت اومد پیش شما. حالا ممکنه دو سه نفرم نبودن اومدن اونجا، یه نفر اومده تبریز حرفش هم زده، شما اطمینان هم برات حاصل نشد، اما حذر شما باید چه حذری باشه؟ حذر وجوبی واجب از حذر عملی باشه، درسته نه؟ وقتی واجب از حذر عملی کنی بر اساس قول این یه نفری که 70% احتمال میدی حرفش درست باشه، ثقه است دیگه، فرض کنید ثقه است. پس بنابر این چیه؟ آیه نفت داره میگه که قول منذر چیه؟ واجبه، بر حجت برای شما که واجب بوده که ازش شما حذر عملی کنید. قول منذر حجت بوده که واجب بوده که شما ازش حذر عملی کنید. این معنای حجیته. حالا اینجا بله، حالا صدق بودن اینا رو به قول شما آقای میرزا نایینی الان فعلا چیزی توش نگفته. حالا بله، اما حالا فعلا ببینید آیه فعلا داره چی رو میگه؟ میگه اگر یه منذری اومد رفت تفقه پیدا کرد، یعنی منذر فقیه، با این فرض اومدن گفتن منذر فقیه، حالا ثقه بودنشم بعد از اینجا حالا درستش بکنیم. منذر شخصی که رفته تفقه پیدا کرده که انهو چیه؟ داره بر میگرده، اون فقهی رو که بوده داره انذار میکنه. یعنی مفروض آیه اینه که این منذر فقیه که رفته فقیه شده تفقه کرده، همون حرفی که تفقه کرده رو داره میره میزنه، درسته؟ یعنی فرض به صحبت در قول داره میکنه آیه شریفه، یعنی ظاهر آیه شریفه، بلان تصریح نکرده اما ظاهر آیه شریفه مبنیاً بر دو صفت در این شخص، یک صفت تفقه و فقیه هست، دو حالا فقیه هست، فقیه به معنی العام، نه فقیه به معنی الاخص که حضرت آیت الله باشه، نه فقیه به معنی العام، درست؟ این فرض اول. فرض دوم اینه که اونی که یاد گرفته رو، چون دارن میگن تفقه کرده، حالا داره برمیگرده انذار میکنه بر اساس اون تفقه دیگه، منظور آیه اینه، نه اینکه بگه یه چیز دیگه داره میاد برای شما میگه، قصه مثلا رستم و اسفندیار رو میگه، اینا رو که نمیگه که، داره همون تفقه رو میاد میگه. یعنی چی؟ یعنی منطبقه، یعنی صادقه، یعنی ثقه است. ظاهر آیه مبنیان علی این صفته، مثل شروطی که یعنی ارتکازن وقتی آیه رو شما میخونید، یا اینه که باید بگید که به دلالت التزامیه، یا بگید به دلالت ضمنیه، حالا نمیخوام بحثشو واکنم ما، یا بگید مثل شرط ارتکازیه در این آیه است. خلاصه اونی که تو این آیه مفروض و مفروغ عنه گرفته شده این مسئله است. میخوان اینم بنویسید. بنویسید تتمتون لاستدلال المحقق النائینی، یا تکملتون مثلا. ان ظاهر الآیه الشریفه هو اعتبار صفتین فی شخص المنذر، الصفه الاولى التفقه الدين، والصفة الثانية كونه ثقة لأن المفروض في الآية الشريفة هو أن المنذر ينقل ويروي ما تفقهه، وهذا يلازم مع وساقة الراوی و المنذر. این ظاهرا این دو تا صفت توی اینجا چیه؟ مفروغ عنه. اینا باید روش توجه بکنیم. پس ما دو تا صفت رو داریم توش میبینیم، اولا میفهمه، فهیمه، بعدم داره این فهمش رو نقل میکنه. این ظاهرا مفروغ عنه آیه شریفه است. این حالا به صورت کلی مناقشاتی هفتگانه در استدلال به آیه نفخ شده. این مناقشات هفتگانه، میخوایم مناقشه اولش رو عرض بکنم یا میخوایم باشه برای فردا دیگه؟ چیز مهمی نیستش. صلی الله علیه محمد و آله.